أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من بحث ثبوت ربا در بین مطلقه رجعیه و زوجش رو جمع‌بندی کنم. ما عرض می‌کردیم که از روایت یاسین ضریر استفاده میشه که در جایی که در روایت محمد بن مسلم و زراره که یاسین ضریر تو سندش بود، از این روایت استفاده میشه که در مواردی که یک بین شخص و مملوکش، مملوک اختصاصی، ولو این مملوک اختصاصیش ملکیتش بالفعل نباشه، ملکیتش بالقوه باشه، ربا یعنی حرمت ربا نیست، ربا جایزه. کسی بینش حرمت ربا هست که اصلا مملوک نباشه ولو به نحو مملوک اختصاصی بالقوه. خب این روایت یاسین ضریر رو یه موقعی شما میگید یه حکم تعبدی رو داره بیان میکنه. اگر حکم تعبدی رو بخواد بیان کنه، عرض کردیم این حکم تعبدی مطلق رجعیه رو هم شامل میشه. اون نکته ای که اینجا ذکر کرده انما ربا، این ضابطه کلی که ذکر کرده انما ربا بینک و بین ما لا تملک، اقتضا میکنه که ربا بین شخص و بین مملوکش جایز باشه و مطلق رجعیه به این معنایی که این روایت برای مملوک داره داخل در مفهوم قضیه هست، ولی متمتع بها داخل در منطوق قضیه است، داخل در جایی هست که ربا چیز باشه. اگر حکم تعبدی بدانیم خود این روایت شاملش میشه. ما میخواستیم بگیم حتی اگر حکم تعبدی هم ندونیم، این رو هم یک نکته عقلایی برای ذکر بکنیم، اون نکته عقلایی اقتضا میکنه بین معتده رجعیه و بین متمتع بها فرق باشه. متمتع بها اون نکته عقلایی در موردش نمیاد، ولی مطلق رجعیه نکته عقلایی در موردش میاد. ما اصرار نداریم حتما این نکته عقلایی بگیم که این نکته عقلایی ثابته. خواستیم بگیم اگر این روایت رو نکته عقلایی هم بخوایم برش بگیم که به نظر ما نکته عقلایی هم داره، لحن روایت لحن نکته عقلایی هست، نکته عقلایی هم بگیم، فرق است بین معتده رجعیه و متمتع بها. حالا اگر شما از ما قبول نکردید این نکته عقلایی رو، خب به خود روایت تمسک میکنید، اون چیزی بحثی نداریم که روایت خودش اون تقریب قبلی، ما در واقع دو تا تقریب میخواستیم ذکر کنیم، یه تقریب بر مبنای این که این روایت یک اصل تعبدی رو میخواد قائل بشه، اصل تعبدی که شد متمتع بها داخل در مالا تملک هست، مطلقه رجعیه داخل با در ما تملک هست، این فرق هست. اگر نه اصل تعبدی نکته تعبدیه نباشه، یک نکته عقلایی باشه، که باز هم بین این دوتا فرق هست. بنابراین یه نتیجه گیری هم میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که با توجه به این که در ذیل روایت ملاک داده، چه ما این روایت رو طبق قاعده عقلایی بدانیم چه قاعده عقلایی ندانیم، اهل دیگه موضوعیت نداره، ولو صدر کلمه اهل داره، ولی اهل از باب این که مصداق ما تملک هست، مصداق ما تملک هست. بنابراین موارد دیگه‌ای که اهل صدق نمی‌کنه ولی مصداق ما تملک هست، مثل مطلق رجعیه، اونها هم ربا در موردش جایز هست. پس اهل دیگه با توجه به ذیل روایت موضوعیت نداره. ما حالا بحثایی که میکردیم در مورد اینکه آیا اهل موضوعیت داره نداره فلان، اون همه بحثاز در صورتی بود که این ذیل روایت نبود. ولی با توجه به این ذیل روایت دیگه روایت اصلا اهل درش موضوعیت نداره دیگه. بسیار از اون بحثایی که
چطور مصداق ما تملک شد؟
چی؟
چطور مصداق ما تملک شد؟
اونو توضیح دادیم دیگه که مراد از ما تملک یعنی ملکیت، ولو مراد از ملکیت ولو ملکیت اقتضایی، با توضیحاتی که قبلا دادیم که در مورد این که کافر رو میگه شما مالک نیستید و اون خصوصیات دیگه هم کافر ذکر کردیم، با اون تقریباتی که گذشت معنا از معنای ملکیت، ملکیت ولو بالفعل هم مالک نباشه، امکان ملکیت داشته باشه، بتواند شخص مالک بشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه ربا جائز باشه بین اینها. اون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم، اون بحث نکته اوغلاییش بود. عرض من این هست که حالا یه بحث نکته اوغلایی رو چی؟
تطبیقش رو میگم، علت و حکمتش رو نمیگم، تطبیقش رو میگم که هر کسی که ما یوملک هست، من یوملک هست، میشه کسی که نفقش واجبه.
حالا اون تقریبی بود با ما گفتیم اوغلاهن بحث فرق بین مالک و غیر مالک این هست، مملوک، مملوک چیزی هست که به اصطلاح او اختیار نداره و من هم عهده‌دار امور مالیش هستم. به جهت این نکته عقلایی هست که ثبوت ربا رو ثابت، به اصطلاح جواز ربا بین شخص و مملوکش ثابت شده. والا کسی عرض کردم کسی این نکته عقلایی رو از ما بپذیره که خب هیچ، فارق بین متعلق رجعیه و متمتع به هاست. اگه امرام نپذیره من خیلی اصرار ندارم به این که این نکته اوغلایی رو تثبیت کنم. فوقش اینه که این نکته اوغلایی نباشه تقریب دوم ما خراب میشه، ولی تقریب اول ما سر جای خودش باقی هست. ما تقریب اولمون این هست که از ذیل روایت استفاده میکردیم که ربا بین شخصی که مملوک بالقوه اختصاصی انسان باشه جایزه. اون تقریبی بود که گفتم.
یکی از لوازمش اینه که مثلا ارهام ولو او نفقهشون بر شخصی مثل من واجب باشه.
نه واجب نیست. هیچ که به غیر از نفقه فقط بین من و پدر و مادره.
بحث بلقوه رو میکنه شما جا.
نه اون حالا بلقوه یه بحث دیگه است. بلقوه مملوکیت بلقوه. مملوکیت بلقوه، اون مملوکی بلقوه هم نیستن دیگه اونا.
نظرات
نظرات اون چیزی که از روایات استفاده میشه بیشتر از اون نیست، لااقل اون چیزی که این عرض کنم خدمت شما. خب اگر او باشه معنیش اینه که اون نکته اوغلایی که ما میگیم درست نیست، چون این روایت میگه فقط بین من و فرزند چیز نیست. اون این معناش غلط بودن تقریب ماست. بر اساس اون تقریب، یعنی نظر تقریب دوم ما غلطه، اون معناش عدم صحت اون نکته اوغلایی است که ما ذکر میکردیم. ولی ما در واقع بنابر این که اون نکته اوغلایی رو بخوایم بگیم اون بحثات پیش میاد. خب بنابر این بحث، نتیجه بحث این هست که در ربا بین مرد و متمتع به ها حرامه، ولی بین زوجه و زوجه دائمیش و مطلقه رجعیش اشکالی نداره. خب این تمام بحث. حالا من یه مروری بر کل این بحث ها از ابتدا تا اینجا بکنم، بعضی از ادله رو میخوام یه مقداری فی الجمله به در موردش توضیحاتی بدم. ما در واقع سه تا مبنا در بحث مطلق رجعیه بود. یه مبنا این هست مطلق رجعیه زوجه است حقیقتاً، یه مبنا این هست زوجه نیست حقیقتاً، ولی تا وقتی که دلیلی نداشتیم احکام زوجیت رو براش بار میکنیم. اینم مبنای دوم. مبنای سوم این هست که نه، هر حکمی از احکام زوجیت که در مورد مطلقه رجعیه میخواد ثابت بشوند دلیل خاص میخواد، با یک دلیل عامی که عموم تنزیلش اقتضا کنه که مطلقه رجعیه احکام زوجیت رو داره نداریم، که ما نظرمون نظر سوم شد. نکته سوم، ادله خب زیادی در مورد قول اول ذکر کردیم و مناقشه کردیم. یکی از ادله اون ادله این بود که چون احکام زیادی از مطلق زوجیت در مورد مطلق رجعی ثابت هست، از این ما نتیجه بگیریم بنابراین زوجیت ثابته. خب این تقریبی که بود گاهی اوقات با مثلا استدلال دوران هم بین تخصیص و تخصص و اون بحثای اصولی مطلب رو تمام میکردن، خب اونا بحثاش گذشت رو مفصل گذشت، ولی خب یه تقریب دیگه این بود که ما بگیم چون احکام زیادی هست، احکام زیادی از زوجه در مورد مطلقه رجعی ثابت هست، از کثرت احکام زوجه که در مورد مطلقه رجعی ثابت شده است عرفاً بگیم زوجیت استفاده میشه. به این تقریب ما بخوایم مطلب رو تمام کنیم. خب این ما قبلا اشاره کردیم که اولا صغرویت اینجور نیست که ثابت باشه که احکام زیادی هست، یک مطلب. مطلب دوم این که حالا اگر صغرویت هم ثابت باشه، مجرد این که احکام زیادی از زوجیت در مورد مطلق رجعیه هست دلیل بر زوجیت نیست، چون بسیاری از این احکام احکام اختصاصی زوجه نیست. از خود روایاتش استفاده میشه که این احکام مربوط به مطلق العلقه است، خصوص علقه زوجیت منشأ نشده این احکام رو ثابت بکنه. مثلا اینکه نفقه ثابت شده هست، مطلق رجعیه حق نفقه داره، حق سکنا داره، خب این نه اغلاءن نه شرعن احکام خصوص زوجیت نیست. اغلاءن زن اگر به خاطر شوهر نمیتواند دیگه شوهر دیگه اختیار کنه، به خاطر شوهر و به خاطر حق یا حکم، اونش خیلی مهم نیست که ما حق بدانیم یا حکم بدانیم، به جهت شوهر این زن نمیتواند ازدواج کنه و از طریق شوهر دیگر نفقه خودش رو تأمین کنه، و به خاطر شوهر شارع اجازه نداده از خونه خارج بشه که خودش مستقیماً نفقش رو تأمین کنه. بنابراین شارع نفقش رو به گردن شوهر گذاشته. خب این معناش این نیست که چون زوجه هست به گردن او هست. این به خاطر اینکه از ناحیه این آقا ولو زوجم نباشه، از ناحیه اون من از به دست آوردن مال به وسیله شوهر کردن و به وسیله اکتساب در خارج بیت ممنوع شدم. چون ممنوع شدم شارع مقدس به شوهر وظیفه کرده که تو باید تأمین کنی، چون تو کسی بودی که به خاطر مصلحت تو من این خانم رو از شوهر کردن من کردم، از خارج شدن از خونه من کردم. لالله یحتسب بعد ذلك امر، شاید یه دفعه التیامی پیدا کرد و شما برگردید. بنابراین این نکته بحث نفقه، این حکم خصوص زوجیت نیست، حکم همون نکته عامی هست که وقتی شخصی شارع مقدس به خاطر او اجازه نداده که این زن از خانه خارج بشه، به خاطر او اجازه نداده شوهر کنه، طبیعی که زوجیت رو براش ثابت کنه. همچنین توارث ممکنه بگیم این توارث از احکام اون علقه هست، یک نوع به هر حال ارتباط بین این زن و شوهر قطع نشده. ما در بحثای ارث این مطلب از روایاتش هم استفاده میشه که ارث از احکام ارتباط بین زن و شوهر هست، ارتباط بین دو نفر هست. هرچی ارتباط قوی تر باشه و عمیق تر باشه، ارثی هم که ثابت هست قوی تره. مثلا ارتباط نسبی به دلیل اینکه این ارتباط محکم تره از ارتباط سببی و ثابت تره، ارثش بیشتر هست و در اشیاء ثابت هم هست. از روایاتش استفاده میشه که علت این که زن از عرض کنم زمین ارث نمیبره، چون زمین ثوابته و زوجیت یک امر ثابتی نیست، لازم میتونه تغییر کنه، ارثش رو هم شارع در ثوابت قرار نداده، در متغیرهای قرار داده که مال باشه و عرض کنم بنا باشه و امثال اینها. از خود روایت استفاده میشه به این توارث به خاطر اون علقه و ارتباطی هست که بین دو نفر برقرار بشه هست.
ارتباط مرد با پسرش بیشتر از ارتباط مرد.
بله. نه حالا اون یه نکته دیگه است. یکی از نکات هست. اون مرد و اون حالا به خاطر مسئله این که چون پسر عهده‌دار نفقه افراد هست، هزینه زندگی به عهده‌اش هست، شاره بیشتر برش ارث قرار داده. نه اون از اون جهت نیست. نمیخوام بگم تمام العلش بحث ارتباطات هست، بحث اینه که ارتباطات مؤثر هست در ارث قرار دادن جزء العله. بنابراین این که در مورد مطلقه رجعی ارث میبره، این ازش استفاده نمیشه حتما زوجیت داره، ممکنه به خاطر اون مطلق العلقه هست و اصلا از خود اون روایات این رو متفرع کرده بر این که چون مرد میتواند رجوع کند بنابراین ارث میبره. این هم اشاره به این هست نفس جواز رجوع مرد یک نوع حلقه اتصالی بین مرد و زن ایجاد میکنه و این حلقه اتصال ارث رو میاره. بنابراین این نکاتی که این نکاتی که تو روایات ما به عنوان احکام زوجیتی که در مطلقه رجعی بار شده، به ما انه زوجتون نیست، این احکام به ما انه زوجتون نیست. بله این نکته رو توجه بکنید. من فکر میکنم اگر یک حکم خاصی هست، این حکم عرفاً از احکام زوجیته، اون بحث تمتع بردنه. اگر جایز دلیل داشتیم که تمتع بردن از مطلقه رجعیه برای مرد جایزه، به خصوص بحث مباشرت، مباشرت و از احکام خاصه زوجیت عرفن، این که شخصی زوجه نباشه و مباشرت باش جایز باشه، این حتی همین حکم خاص رو اگر عرف بشنوه که در یک موردی مباشرت رو شارع جایز دونسته، از همین حکم خاص اعتبار زوجیت رو نتیجه میگیره. یک ملازمه عرفیه است بین جواز مباشرت و زوجیت و زوجیت، یعنی یا ملک یمین. حالا ملک یمین هم اون در مورد احرار، در مورد احرار اون کسی که حر هست اگر زوجیت نداشته باشد عرفاً جواز مباشرت نیست. اگر جواز مباشرت ثابت بشه که مباشرت جائز هست با مطلق رجعیه، ازش به اصطلاح زوجیت در میاد. حالا مراحل پایین ترش رو هم فل جمله میشه گفت، حالا نه به اون روشنی، مسئله تقبیل، لمس به شهوت، البته نظر به شهوت نه. ما البته اون چیزی که از ادله دلیل داریم میشه از ادله استفاده کرد، جواز نظر به شهوت مرد به مطلقه رجعیه. اینی که در مورد مطلقه رجعیه شارع مقدس گفته تتبین لها، اون ملازمه عرفیه داره وقتی قرار مرد خود زن خودش رو به مرد نشون بده، زینت هم بکنه، آرایش بکنه، این ملازمه عرفیه داره در مورد نظر به شهوت مرد. این دوتا با همدیگه تفکیک پذیر نیستن عرفن. از یه طرف به زن اجازه داده باشه که خودش رو آرایش کنه، خودش رو مرد عرضه کنه، از یه طرف دیگه برای مرد حرام کرده باشه، این خیلی مستبعد هست. ملازمه عرفیه بین جواز تزین زن و ارائه زینت به مرد و جواز نظر مرد به زن وجود داره، ولی این مقدار جواز نظر به شهوت کردن با اینکه حتما زوجه باشه اون خیلی ثابت نیست. این ممکنه به خاطر همین است که لعلالله یحدث بعد ذلک، که امر را زمینه به هر حال رجوع مجدد و امثال اینها فراهم کنه، به مرد خلاصه احساس کنه که نه، یه میشه از بعضی از کم و کاستی هایی که زن داره بگذره به خاطر منافعی که در رجوع مجدد وجود داره و امثال اینها، یک نوع در واقع التیام بخشی به دل مرد برای بازگشت و رجوع هست امثال اینها.
خلا زینت یا استقبالش حتما ملازمه نداره با جواز نظر
چی رو عرفیش ملازمه داره؟
نه عرفیش مرد لزومی نداره که حتما پوشش داشته باشه، اما زن
اگر چیز هست، اگر چیز داشته باشه ملازمه هست، ملازمه عرفیه هست. اونم همین، اونم اون مواردی که مرد به طور ببینید اگر قرار باشه مرد با آرایش، با هم با این خصوصیات رو توجه بفرمایید، با آرایش اصلا آرایش کنه، جایز باشه که زن خودش رو آرایش کنه برای مرد، او باشه ملازمه ده، او هر در هر جایی این چیز باشه بین اینا ملازمه است. اونا با این خصوصیات نیست، اونی که هست نفس این که حالا یه تصادفی یه نگاهش میفته، نگاه تصادفی افتادن غیر از اینه که ببینید گاهی اوقات بله
مرد غیر از ملازمینش لازم نیست پوشش داشته باشه.
نه لازمه یعنی لازمه به این معنا نمیتواند در مواردی که در معرض تحریک زن باشه جایز ارائهش جایز نیست. اینجور نیست، اگر میداند مرد که اگر چیز باشه زن تحریک میشه جایز نیست، به هر عنوانی باشه جایز نیست دیگه. شما اونو که میخواید بگید نه شرع جایز نیست، شما میگید جایزه، نه شرع اگر شرع اجازه داده باشه اجازه نظر مرد رو هم داده. این دو تا با هم دیگه ملازمه عرفیه دارن دیگه.
شهوت
اگر اجازه داده باشن در که مرد در مواردی که متعارف هست که اگر مرد به اون وضع ظاهر بشه زن هم نگاه شهوی میکنه، اجازه نشان دادن مرد به اون نحو به زن اجازه مقابل اون طرف هم داره، عرفن هم همینه. نه اون موارد هم جایز نیست مرد خودش رو در مواردی که میداند اگر با اون وضعیت باشه زن نظر شهوی میکند و اون جایز نیست و متعارف. ببینه هره یه موقعی هست من اگر با این حالت خارج بشه ممکنه این حالا یه مورد خاصی هست، این جایی که متعارف هست یعنی ملازمه نوعیه هست بین این نحو ظاهر شدن مرد و نگاه شهوی زن، اینجا عرفاً ملازمه هست. اینجا بحث سر این هست که بین ظاهر شدن مرد ظاهر شدن زن به نحوی که با آرایش، فرض اینه که با آرایش اصلا خودش هم بره عرضه کنه، بحث اینه دیگه، تتزین لها یعنی زینت کنه برای اینکه مرد ببینتش، زینت بکنه برای اینکه مرد ببینه، یعنی برای اینکه نگاهش عادی بهش بندازه دیگه، یعنی چیز عرفش اینه برای اینکه مرد رو تحریک کنه. اصلا این تحریک کردن مرد علت این هست که مرد با این تحریک شدن یک نوع تلذذی بهش دست بده و این تلذذ زمینه بشه برای اینکه لعلالله یحدث بعد از ذلک امرا، اون قصه ای که براتون تعریف کردم اون میگفتش که خلاصه زنها رو داشت طلاق داده بود و اونها در آخرین چیز خودش خوده بود، اون زنه ای که مسئله دون بود و همثال اینا. واقعش اینه که به هر حال ایجاد زمینه های تحریک مرد خودش یک زمینه هست برای این که مرد به فکر بیفته که بله این مورد هم مورد مناسبی بوده که ما داریم این مورد مناسب رو از دست میدیم. امثال این
مطلقه؟
بله؟
جواز نظر
به جواز نظر در به اون چیزی که یجوز للمرأه التزین لها، اون یعنی هر مقداری که ما برای زن تزین لزوجه ها رو تجویز کردیم برای مرد همون مقدارها جایزه.
حالا لباسه مقدار
چه بعضا
هست که مثلا لباسه تقریبا اوریانه
هر مقداری که تتوین لها رو ما تجویز، حالا اون خودش چه بحثیه که تتوین لها رو چه مقدار اون روایت ها تجویز میکنن، هر مقداری که تتوین لها تجویز کرد از اون طرفش هم نگاه مرد به اون موارد جایز میشه.
حالا اونا بحثش گفتش که تزین زن برای اونجا از این باب فرمای شما که از باب تعریف مرد چه بسا معید همین باشه که مرد این جواز نظر رو نداشته باشه و همین فشاری که بهش میاد باعث بشه گیر بکنه، ولی اگر مثلا جواز نظر باشه این همجوری زیان زینت کنه این همجوری نگاش کنه و مثلا چیز باشه خیلی شاید به سمتش هم نره، ولی اگر مثلا
میخوام تلازم عرفی
خیلی
نه نه تلازم عرفی داره
جواز نظر
باشه همین در واقع یعنی میدونید یعنی معنای این مطلب اینه که شارع مقدس این موارد رو برای این چیز کرده که آدمهایی که متدین نیستن چه شروری بکنن، اما آدمهای متدین فقط اذیت بشن. معنیش اینه دیگه، شما اینجوری که ترسیم میکنید اینجوری ترسیم این عرفی
نیستید
چی؟ خب حالا اون عرض کردم اون خودش اون روایاتش رو باید در مورد صحبت کنیم، اصلا ما از اینجا وارد بحث شدیم، اصلا محل بحث ما از اینجا شد که اون تزینی که اون خودش بحث رو باید تکمیل کنیم. عرض کنم بر اگه تحریک آمیز باشه جایز نیست، اگر نوعا تحریک آمیز باشه جایز نیست، اون یه بحث دیگه است، بحث تحریک منهای مواردی که تحریک هست تجویز شده. بله همین جوره، اونا میگن اگر باعث بشه که دیگران به خوف ریبه که میگن یعنی همین دیگه، خوف ریبه یعنی خوف نظر شهوی دیگران، یعنی در معرض اون باشه جایز نیست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، بنابراین من عرضم این هست که ما اگر تجویز کردیم مباشرت مرد با زن در حال عده رو از این زوجیت در میاد، ولی مطلب اینه که ما هیچ دلیل نداریم، هیچ دلیلی بر این که این که شیخ طوسی هم تعبیر میکنه در واقع مطلقه رجعیه جائز هست مرد باش مباشرت بکنه و امثال اینها، چون ایشون زوجه میداند، چون زوجه میداند در واقع این تجویز رو این رو اجازه داده، ولی اگر زوجه ندانیم ما دلیل خاصی نداریم برای اینکه تو اون عرض کردم مقداری که دلیل داریم مقدار این هست که نظر شهوی مرد به مطلقه رجعیه در اون مقداری که تزین زن در اون موارد جائز هست، که حالا اون رو هم باید دمش صحبت کرد که چه مقدار مطلقه رجعیه جائز هست تزین نسبت به شوهر داشته باشه، اون یه بحثی هست باید اون رو تکمیل کنیم.
خودش بیان نمیخواد که به مرد بگه که تو اگر میخوای مباشرت بکنی حتما باید قصد رجوع داشته باشی.
بیان خب به زن، به انسان به غیر زنش خودش نمیتونه مراجعه کنه. نه به غیر، نه به غیر چیز اجنبیه نمیتونه مراجعه کنه، به غیر زن نمیتونه مراجعه کنه.
اون کافیه.
بله بله همینه، بله بله همین کافیه. نه کافیه الا اون آیه قرآنی که تعبیر میکنه الا عرض کنم خدمت شما به غیر زوجه شما نمیتونید مباشرت کنید، اون همینه دیگه. اطلاقات
خب
به زینت، نه اینکه مباشرت.
ملازمه عرفی هم داره با تحریک جنسی،
تحریک جنسی نه مباشرت.
عرض می‌کنم و اینم بالاخره منجر ممکنه بشه به مباشرت، یه چیز غیر مترقب.
نه غیر مترقب نیست، ولی ملازمه عرفیه نداره.
نه
غیر نه نیازی تنبه نداره. چرا چه نیازی به تنبه؟ میگه به غیر زوجه نمیتونید شما چیز کنید. ببینید این که نظر شهوی مرد کردن اون ملازمه نوعیه داره. خب بله، این که غیر زوجه نمیشه مباشرت کردید،
ندا نکردید بر زوجیت، ولی آیا غیر زوجه بودنش هم واضح شده بر مردم؟
خب بله دیگه، یعنی غیر زوجه بودن ما فرض این هست که به هر حال وقتی ثابت یه موقعی هست ما ولو با استصحاب زوجیت کردیم، یه حرف دیگه است. فرض اینه که ما این میخوایم بگیم غیر زوجه است، خب نمیشه. یعنی عرض کنم خدمت شما یه بحثی هم اینجا هست که حالا
عرض شما فرض کنید احراز نشد که این زوجه نیست.
نه اون که حالا احراز، حالا فرض اینا، حالا بر فرض داریم صحبت میکنیم. حالا ما که گفتیم ادله روشن داریم برای اینکه زوجه نیست، اون هیچ. ما که گفتیم ادله روشن داریم، ادله‌ای که بر نفی زوجیت هست تامه. حالا این بیانی که میخواید بفرمایید، میگید بر فرضی که ما دلیل نداشته باشیم چجور مشت میشه، حالا اون یه حرف دیگه است. خب پس محصل عرض من این هست که ما اگر دلیل داشتیم بر جواز مباشرت، به خصوص حالا در مورد تقبیل و لمس و اینا خیلی واضح نیست، ولی اون مقدار که عرفاً اگر گفتن مباشرت با این مرء جائز است، این عرفاً ملازمه عرفی داره برای اینکه این زوجش هست که مباشرت با او جائز است، ولی چون همچی دلیل عرفی نداریم، بنابراین ما از اجراء احکام زوجیت مشابه احکام زوجیت در مورد مطلقه رجعیه نمیتوانیم زوجیت رو استفاده کنیم، چون نه اون احکامی که اجرا شده کمن یه خصوصیتی دارن که ما بتوانیم بگیم به خاطر زوجیت، نه کیفن. یا باید کمن یه حکمی باشه که از یه کمیت تعدادش انقدر زیاد باشه که انسان یقین بکنه، و عرفن هم به عنوان زوجیت باشه، که ما اینا رو مناقشه میکردیم که اون احکامی که هست، اون احکامی که ثابت شده، عمده چیزی که ثابت شده برای مطلقه رجعیه حق نفقه و سکنا داشتن هست، و اکثر احکامی که حق نفقه و سکنا داشتن از یک طرف، عدم جواز خروج بدون اجازه شوهر از یک طرف دیگه، عمده چیزی که هست این هست، و بسیاری از احکام دیگه از متفرعات همین حکم هست. نمیدونم فطرش به عهده اونه، کفنش به عهده اونه، همین اینا از متفرعات نفقه و امثال اینها هست. بنابراین نتیجه بحث این هست که ما ادله‌ای که بر زوجه بودن مطلقه رجعیه باشه هیچ کدومش دلیل نیست، این یک مرحله. اما ادله‌ای که بر این که مطلقه رجعیه زوجه نیست ولی عموم تنزیل داره، برای عموم تنزیل دو تا دلیل عمده ممکنه وجود داشته باشه. یک بحث اجماع که ما عرض کردیم، نه اجماع در مسئله نیست، اجماعی که احکام زوجیت رو بر مطلقه رجعیه بار کردن به خاطر اینه که اکثر علما این رو زوجه حقیقی میدونن. بسیاری از اکثر قدما که میگیم از شیخ به بعد، از شیخ طوسی به بعد، اکثر علما زوجه حقیقی میدونن، به جهت زوجه حقیقی بودن احکام مطلقه رجعیه رو بار، احکام زوجیت رو بار میکنن. بر فرضی که مطلق زوجه حقیقی نباشد، باز هم بگیم در این حال هم احکام زوجیت رو بار میکنه، ما همچی چیزی اجماع ثابت نیست. علاوه بر این که اگرم اجماع ثابت باشه، اجماع باید به زمان معصوم متصل باشه، نمیدونم شرایط حجیت اجماع اتصال به زمان معصوم هست، این اجماع تقدیر این شکلی اتصالش به زمان معصوم احراز نشده. یه بیان برای اون قول دوم بحث اجماع هست. یه بیان دوم این که روایاتی داریم که مطلقه رجعیه رو گفته که زوجتون امرأته. ما این امرأته رو با توجه به روایات هایی که صریحاً امرأه بودن مطلقه رجعیه رو نفی کرده، ما حمل جمع عرفی بین روایت هایی که امرأه حقیقی بودن مطلقه رجعیه رو نفی کرده و این روایات رو مثلا بگیم جمع عرفیش به این هست که بگیم امرأه حکمی هست. این تقریب دیگر برای این قول که خب ما قبلا این بحث کردیم، اصلا اون روایت هایی که امرأته رو ذکر کرده اصل دلالتش رو بر امرأه حقیقی بودن انکار کردیم، نه به خاطر جمع عرفی، نه به خاطر اون روایت هایی که گفته مطلقه رجعیه همسر نیست، کانت خارجتن من ملکه و امثال اینا، نه ذاتن اون روایت رو دلالتش رو بر امرأه بودن انکار کردیم که بحثاش گذشت. این یه نکته. حالا اگر هم بپذیریم که عرض کنم خدمت شما امرأه حقیقی، ظهور این روایات در این که امرأه حقیقی است، آیا جمع عرفی بین این روایات و روایاتی که امرأه حقیقی بودن مطلقه رجعی رو نفی کرده به این هست که ما بگیم مراد این هست که به منزلت زوجه هست؟ یه جور جمع این هست که المطلقه الرجعیه امرأته رو بگیم، یعنی تنزیلن یه جوری این هست که تجوز قائل بشیم، در اون عبارت بگیم مراد این هست که مطلقه رجعیه امرأت و زوج تنزیلن، یه جور جمع عرفیه. به نظر میرسه که این جمع عرفی جمع عرفی متعینی نیست. یه جمع عرفی دیگه ای هم هست که المطلقه الرجعیه امرأته یعنی شأنن، یعنی بالقوه. المطلقه الرجعیه امرأت الرجل بالقوه. بالقوه یعنی چی؟ یعنی می شود با رجوع فعلیت پیدا کنه. ظاهر ابتدایی فرض این هست که المطلقه الرجعیه امرأته ظهور بدلیش اینه که حقیقتا امرأه است. از این ظهور ما میخواییم رفعیت کنیم، یه معنای تجوز قائل بشیم. یه جور تجوزش این هست که بگیم المطلقت و رجعیه زوجتون تنزیلن، یه جور تجوزه. یه جور تجوز دیگه این هست بگیم المطلقت و رجعیه زوجتون شعنن. شعنن یعنی چی؟ یعنی بالقوه، یعنی مرد میتونه رجوع کنه زوجیت حقیقی پیدا کنه. این که المطلقه الرجعیه زوجتون رو ما به معنای مجازی زوجیت تنزیلی بگیریم یا به معنای مجازی زوجیت شعنی بگیریم خیلی روشن نیست که وجه اول از وجه دوم بهتر باشه. اگرم بهتر باشه اینقدر بهتری که فوقش یه ذره بهتره، اما این مقدار که خیلی زیاد. اقرب المجازات باید به نحوی باشه که عرفاً تعین پیدا کنه، یه ذره مثلا 90 در این 65 درصد اون 64 درصد امثاله این هم درست نمیذاره. و اصلا یکی از چیزهای بسیار شایع، مجازات بسیار شایع، مجاز مشارفته. مجاز اول و مشارفت یک مجاز بسیار شایعیه. قد قامت الصلات که میگن داره چیز میکنه، قد قامت یعنی نزدیکه به اعتبار اینکه زمینش وجود داره. ثبوت در بحث لا تنقض الیقین به شک، میگن یقین که بقاءن وجود نداره، پس چطور شما میگی لا تنقض الیقین؟ میگن مقتضی یقین وجود داره. اونجا اینجوری معنا کردن که نه، وجود مقتضی شی خودش این چیز رو اقتضا میکنه. نمیخوام اون رو بحثش رو بگم درست است درست نیست، بحث من این است که اینا یک نوع چیزهای عرفیه هست که ثبوت و شی به ثبوت مقتضی، تجوز به اطلاق ثبوت شی به ثبوت مقتضی، این یک تجوز شایع هست. بنابراین این که ما بگیم که هی امرأته به معنای این هست که هی امرأته شرعن، نه، هی امرأته میتواند باشه هی امرأته. به خصوص حالا من دیگه اینو وقت گذشته وارد چیزش نمیشم، مراجعه کنید بسیاری از اون روایات اگر مراد از هی امرأته هی امرأته شرعن باشه اصلا با اون تعلیلات هم تناسب داره. این نکته هایی که اونجا ما قبلا میگفتیم یه امرأته ممکنه ناظر به این باشه که علقه زوجیت، علقه بین اینا وجود داره نه زوجیت، امرأه بودن به اعتبار اصل علقه وجود داشتن امثال اینها ممکنه باشه. این ولو معنای حقیقی یه امرأته این نباشه که زوج هست، به اصطلاح معنی حقیقیش هم نباشه، معنای مجازی یا امرأته به این معنا باشه که مطلقه رجعیه شعنن امرأه هست، امرأتون شعنن خیلی معنای مجازی روشنی هست و بهتر از کمتر از اون نیست، لااقل اینقدر کمتر از تجوز به اراده امرأه بودن تنزیلی نیست. بنابراین نتیجه بحث این هست که قول دومی هم که هست قول قابل قبولی نیست. ما که حالا اصلا ذاتن میگفتیم هیچ وجهی هم نداره، اون حالا این مرحله بعدیشه. اگر هم عرض کردم به فرض بپذیریم ظهور اولیه امرأه بودن رو در امرأه حقیقی بودن، باز هم این جمع عرفی که آقایون کردن، این جمع عرفی جمع عرفی متعینی نیست. نتیجه بحث اینه که المطلقت الرجعیه لا زوجتون ولا به منزلت زوجه، بلکه احکام زوجیتی که میخواد بار بشه باید احکام خاصی برش بار بشه. حالا یه استفتایی از آقای سیستانی اینجا هست، این رو حالا من فردا انشاءالله بحثش رو بحث میکنیم. این استفتاء جالبیه و تو این بحث مفیده. یه استفتایی شده در مورد اینکه در حج مرء تطوعاً اذن زوج معتبره. سوال کردن که به چه دلیل اذن زوج در حج مرء تطوعاً معتبره؟ جوابی که داده شده میگن در چون در مطلقه رجعیه اذن زوج معتبره، از اشتراط اذن زوج در مطلقه رجعیه اشتراط اذن زوج رو در زوجه برعکس قضیه، یعنی از اشتراط صحت حج تطوعی به اذن زوج اشتراط صحت حج تطوعی به اذن زوج استفاده شده. از اون طرف حالا ببینیم این تقریب چیه. این تقریبی هست که عرض کنم خدمت شما، این چیزی هست که توی به اصطلاح سایت آقای سیستانی جز استفتاءاتشون هست. این رو حالا من فردا هم استفتاء رو میخونم هم در موردش میخوام یه مقداری صحبت کنیم. اینم یه نکته. نکته دیگه هم باز اونم فردا چیز میکنم. من یه مقدار زیادی این جاهایی که این بحث وجود داره آدرس هاش رو حالا دیگه چون وقت گذشته آدرس های دیگه اینجا وجود داره، اون آدرس ها رو هم فردا میدم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.